من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با سیره متشرعیه بود و وجوه استدلال به سیره متشرعیه رو مطرح کردیم. رسیدیم به این بحث که آیا سیره متشرعیه سیره مستحدث هم معتبر است یا سیره مستحدث معتبر نیست. اگر یه سیره‌ای بود که یا معاصرتش به زمان امام ثابت نشده بود یا امارات و نشانه‌هایی داشتیم که این حتما بعد از امام این سیره شکل گرفته، آیا این سیره متشرعیه مستحدث هم میتونه معتبر باشه یا نمیتونه معتبر باشه؟ در ارتباط با سیره متشرعیه مستحدث، عموماً آقایون میگن سیره متشرعیه مستحدث اعتبار نداره. و هر حال اونهایی که سیره متشرعیه رو از باب کشف انی یا از باب شهادت و اخبار عملی حجت میدونن، سیره مستحدث نمیتونه کشف انی از قول یا فعل معصوم داشته باشه، کما اینکه نمیتونه اخبار و شهادت عملی از نظر و قول معصوم باشه. به خاطر این سیره های متشرعی مستحدث اعتبار و حجیت نداره. اما اگر سیره متشرعه رو از باب عدم رد و امضاء شارع حجت میدونیم، در این صورت همونطور که سیره مستحدث عقلا رو حجیتش رو در بعضی از فروض اثبات میکردیم، میتونیم سیره متشرعیه مستحدث رو هم بگیم حجت است و معتبر است. پس اگر از باب برهان انی و کشف معلول از علت باشه نمیتونیم اثبات کنیم، اگر از باب شهادت و اخبار عملی باشه نمیتونیم حجیت رو اثبات کنیم، ولی اگر از باب عدم رد معصوم باشه در بعضی از فروض میتونیم. اون بعضی از فروض چیه؟ ما عرض کردیم که سیره های مستحدث بعضی ها به علم طبیعی قابل شناسایی است، یعنی امام میداند که در آینده زمان به هر حال متشرعه به این سلوک عملی مبتلا میشه و این به علم طبیعی قابل فهمه. به قول بعضی از آقایون امارات و نشانه هایی در جامعه وجود دارد که معلومه در آینده نچندان دور متشرعه ما به این سلوک عملی مبتلا خواهند شد. امروزه ممکنه ما حدس بزنیم 30 سال دیگه یه همچین رفتاری در میان مردم رواج پیدا میکنه. اگر این چنین اتفاقی در عصر امام معصوم باشه و امام معصوم از اون سیره مستحدث الان رد و نهی نکنه، معنیش اینه که اون سیره متشرعه مستحدث ممزات امامه و مورد رضایت امامه. اما یه سیره مستحدثی که هیچ نشانه ای از ابتلاء جامعه شیعی یا اسلامی به اون وجود نداره و با علم طبیعی و عادی قابل شناسایی نیست، ممکنه بگیم سکوت امام در ارتباط با این سیره دیگه حاکی از رضایت امام نیست. پس در ارتباط با سیره متشرعیه مستحدث اگر مبنای ما عدم رد باشه، میتونیم بعضی از سیره های متشرعیه مستحدث رو معتبر بکنیم، هرچند معاصرتش اثبات نشه. این اون شرطیه. سیره مستحدث میتواند موضوع تازه‌ای داشته باشه و میتونه نه اصلا موضوع تازه‌ای نداشته باشه. در حقیقت یه چیزی بود که میتونست در زمان امام هم سیره باشه ولی نشد. مثلا فرض کنید در زمان امام هم میتونست مبعث پیغمبر رو مردم عید بگیرن، ولی عید نمی گرفتن. شاهدی نبود که مردم روز مبعث لباس نو بپوشن و شیرنی پخش کنن و به هم دیگه تبریک بگن. مثال دارم میزنم، ولی مبعث یه واقعه تازه نبود. اما امام احساس میکنه که در چند سال دیگه جامعه به اون طرف میره که اینها رو به عنوان عید و به عنوان یک مراسم مذهبی تلقی بکنه، درسته؟ و امام هم نسبت به این سکوت میکنه. خب نشون میده که امام میپذیره که نه، این میتونه یه مراسم مذهبی باشه، مستحسنه، هرچند در زمان امام هم سیره نبوده. سیره متشرعیه ولو میتونه در عصر واحد باشه، مثلا 50 سال 100 سال باشه، ولی سیره باشه مردم به عنوان یه عمل مستحب. نکنید اگر ما مبعث پیغمبر رو عید میگیریم به عنوان یه کار مستحب داریم این کارو میکنیم دیگه. ما به عنوان شیرینی شکلات خوردن که همچی کاری نمی کنیم. وقتی که ما یه مراسمی رو به عنوان یه مراسم مذهبی میگیریم، یعنی احساس میکنیم که داریم ثواب میبریم، استحباب شرعی است. مثلا فرض کنید یه دهه عزاداری میکنیم، خب امام میدونه که یک دهه اینها به عنوان عزاداری خواهند گرفت، و اگر این مستحسن نیست و مطلوب نیست، خب باید رد کنه. نه، اصلا چیزی نیست در شریعت، ولو در زمان امام هم این مسئله وجود نداشته باشه. لزومش از این جهتی که بدعت میشه در دین. بله دیگه، اگر مردم به عنوان یه عمل مستحب و یه عمل شرعی دارن این کار را انجام میدن، به هر حال معصوم باید بگی که نه، این شریعتی نداره. به عنوان این که از شریعت دارن این کار را انجام میدن ولی مستحب. نه، نکنید این که در زمان امام این کار تعظیم نبوده، در زمان ما تعظیم باشه. من این مورد رو مثال نمیزنم. مثلا فرض کنید بگید در زمان امام معصوم لباس رنگ گلی پوشیدن تعظیم نبوده از یک مثلا ایدی، ولی در زمان ما تعظیم هست. این همون تفاوت عرف و این هاست، من این مد نظرم نیست. اصل این که مبعث پیغمبر رو اگر امام هم شیرینی پخش میکردن تعظیم شاعر بود یا نبود، یا فقط اگه ما شیرینی پخش کنیم تعظیم شاعره؟ نه، اگر بگید که این فرق نمیکنه، یعنی امام اظهار فرح کنه، اظهار شادمانی کنه، نه حالا با شیرینی دادن، با شکلات دادن، با حلوا دادن، با خرما دادن، با هر چی، ولی چرا امام همچی تعظیمی نکرد و ما داریم تعظیم میکنیم؟ امام معصوم ما همچی تعظیمی نکرد. شما سراغ دارید یه دفعه امام در مبعث پیغمبر یه لباس رنگ شاد پوشیده باشه و یه سفره پهن کرده باشه و شیرینی بده به مردم؟ حالا من مبعث رو مثال میزنم، ما با مبعث مشکلی نداریم، ولی آره من گفتم که شاید شما کمتر نسبت به مبعث و پیغمبر حساس باشید. گفتم خب تا حالا همچی اتفاقی نیفتاده، امام همچی کاری نکرده، ولی چجوری میشه که پس اون عنوان کلی صدقش بر این مصداق یا صدق نمیکرده؟ حداقل امام باید یه بار این کارو میکرده دیگه، یه بار تعظیم شاعر میکرده دیگه، ولی امام یک بار هم همچی تعظیم شاعری نکرده. نه امام، ائمه نکردن. یعنی تو 200 سال شما هیچ شاهدی بر همچی تعظیم شاعری نمیبینید از امام، ولی امام میدونه که در آینده زمان متشرعه ما این چنین تعظیم میکنن شاعر را، و اگر نمیپسنده باید بگه که نه، کار بدیه، و رد نکرده. چون رد نکرده بگیم که نه، مفهومش عرفی نیست دیگه، تعظیم مصداقش عرفیه. نکنید این که شادمانی در مبعث پیغمبر، این دیگه انواع شادمانیش عرفی، حالا یکی میگه لباس این رنگی، یکی میگه شیرینی دادن، یکی میگه چراغ خونی کردن، هر کسی یه چیزی میگه، ولی اصلش که عرفی نیست. نه، من مصادیق رو عرض کردم، ولی امام یه جوری مبعث رو پرلنگش کنه، آه این مبعث پیغمبر است و مبارک باشه و تبریک و حسد الله ایامکم. حالا این که مثال بود، مثال بود، اگر روزه نشانه این باشه خوبه، اگر روزه این باشه بسیار خوب. حالا مبعث رو شما دعوت کنید و شیرینی پخش کنید و اون مشکلی نداره. شما خوب فرمودید، شما خوب فرمودید، گفتم اگه این باشه آره درست، ولی به شرطی که روزه اظهار فرح باشه، و الا روزه اینطوری نیست که اظهار فرح باشه. حالا مخالفم داره، خب نه خصوص روزه عاشورا، اصلا اینکه روزه خواستگاهش اظهار شادمانی است، خودش جای بحث داره. و و و از این سنت ها ما زیاد داریم، سنت هایی که هیچ عین و اثری در زمان امام معصوم شما پیدا نمی کنید. یک عنوان کلی داریم، این عنوان کلی رو ما داریم مصداق براش میسازیم، تطبیق براش میکنیم، زیادش میکنیم، کمش میکنیم، توسعش میدیم، تزییقش میکنیم، در حالی که امام از این عنوان کلی این چنین سلوکی رو نه شخصی و نه عمومی نه انجام دادن نه ترویج کردن. به هر حال اون تعظیم شعائر که عنوانش زمان امام هم بود، ولی امام از این جمله تعظیم شعائر همچی چیزایی رو نه ترویج کردن، نه توصیه کردن، نه شروع کردن، نه خلاصه هیچ کار نکردن. اصحاب امام هم این کار نکردن، ولی میدونن در آینده زمان میاد که مردم همین کلمه تعظیم شاعر براشون خیلی مهم میشه، ازش کلی مراسم میسازن. و امام اگر ناراضین از این قصه باید بگن که نه دیگه از تعظیم شاعر انقدر هم دیگه مسئله در نمیاد که شما دارید میسازید، اگه در میومد خودمون میساختیم از کلمه تعظیم، رد میکردن. پس چون رد نکردن خوبه دیگه،
درسته
دیگه. آقا من مثال دارم میزنم، میگم اینا یه مثاله، میگم سیره های مستحدث رو ما چه کار کنیم؟ شما چرا تو مثال گیر میکنی؟
الان سیره مستحدث یعنی تو خوب شد، رد معصوم شد یا رد نداره؟
عدم ردع معصوم دلیل بر قبول و رضایته، من اینو دارم میگم، عدم ردع معصوم نسبت به سیره مستحدث دلیل بر قبول و رضایته. البته اون سیره مستحدثی که به علم طبیعی امام میدونه که جامعه شیعی به این سیره خلاصه خواهد رسید، ولی اونی که به علم غیب میداند لعل نباشه، حداقل نسبت به اقوال قبلی فیه تفصیله. حالا دیگه نسبت به اقوال قبلی فیه تفصیله. حالا اونو ممکنه به اطلاق عموم، ما فعلا خواستیم به دلیل خاص سیره اثباتش کنیم، یعنی مبعث به عنوان مبعث، مبعث به ماهو و مبعث، میلاد پیامبر به ماهو و میلاد پیامبر، اینو خواستیم بگیم. حالا دلیل عام اطلاقات تعظیم شاعر و امثال اینا حرفا، اونا ممکنه به اون دلیل ها حالا نگاه کنید، این در حقیقت نقاش در مثاله، شما یه مثالی رو مطرح کنید که این چنین چیزی نباشه. من مثال دومم بزنم باز فیه مافیه میشه، سومم بزنم فیه مافیه میشه. پس اجازه بدید من در سیره متشرعه وارد نشم دیگه، ولی به هر حال حالا یه مثال بود دیگه، مثال که خیلی فراوان
مثال رو اگه نگیم
چی میفهمه؟
این مثال ها فیه مافیه پیش میاد، ولی اگرم با شما نفرمید ما
درست. بله، حالا مثال های سیره متشرعه رو زدیم و میزنیم، ولی حالا من خواستم بگم یه سیره هایی که اصلا اطلاق عموم هم نداریم ولی سیره است که الان اگر باهاش هم مبارزه بکنید، یعنی بگید آقا این از کجا اومده، همه تقبیح میکنن که عجب شما در ضروریات دارید تشکیک میکنید. در حالی که مثل آیه صد مثال زدن، مثل مسح به ظاهر قدم، به ظاهر کف یا باطن کف، شما اینکه اینطوری هم میتونید مسح کنید یا باید حتما اینطوری مسح کنید. اینکه میگن مسح کنید، خب حالا یه کسی اینطوری اگه مسح کنه همه میگن این چه وضو گرفتنیه، دارم ذهن شما رو منحرف میکنم. ارتکاز داره سیاخ. خب من عرض کردم اون سیره هایی که به علم طبیعی مسلمان ها بهش ملتزم خواهند بود، اینها رو من عرض کردم، ولی اونایی که به علم غیب هست حداقل بنابر بعضی از مبانی امام ضرورتی نسبت به موضع گیری نداره. بعضی چیزا نشانه‌هاش وجود داره. الان ما ممکنه حدس بزنیم که 30 سال آینده چه اتفاقی میفته برای جامعه. خب امام هم به علم طبیعی دارن این اتفاقات رو میبینن دیگه. وقتی میبینن بعد امام اگر احساس کنن که یه سیره شکل میگیره، الان باید نسبت به اون هشدار بدن. مقتضای عدم رد اینه. و اگر امام هشدار ندادن، معنیش اینه که خب نه اینم درسته و مشکلی نداره. و ما متعدد داریم سیره هایی که به هر حال مسلمان ها انجام میدادن، شیعیان انجام میدادن و امام هم در ارتباط با اون ساکت بوده و رد نمی کرده، و این نشانه اینه که حداقل مستنکر نیست به عنوان دین همچی کاری کردن. و کار البته این سوالی که دوستمون مطرح کردن، این که اصلا امام نسبت به مستحبات و مکروهات باید اظهار نظر بکنن یا نه، مثلا حالا مردم یه چیزی رو به عنوان مستحب انجام میدن، اصلا اظهار نظر بکنن یا نه، این خودش محل بحثه. میدونید یه نمازی رو دارن اهل سنت به نام صلات زها، صلات زها. خب امام با صلات زها مبارزه کردن یا نکردن؟ پیغمبر مبارزه کردن یا نکردن؟ به عنوان این نماز مستحبی. اینها وقتی که از خارج مدینه میرسیدن به مدینه، دیگه آفتاب زده بود و اول روز بود، اینها میمدن تو مسجد شروع میکردن نماز خوندن. کم کم مد شد که در اون لحظه مردم وقتی میرسیدن میمدن دو رکعت نماز میخوندن، اسمش شد صلات زها. خب پیغمبر مبارزه کردن، گفتن این منهیون عنه بدعته، در حالی که کلیات بحث نماز که اونم میگرفت دیگه. مگر نماز نگفتن از صلات و خیر و موضوع، نماز بهترین چیزه، هر کی میخواد کم بخونه، هر کی میخواد زیاد بخونه. از اون چیزایی که گفتن هر چی دوست داشتیم بخونین و اتفاقا نیاز به هیچ دلیلی هم نداره، نمازه. شما بلند شید دو رکعت نماز بخونین. به نماز چی میخونیم؟ این نماز میخونیم دیگه، این نافله مبتدعه است دیگه، ابتداء به نماز کردن. ولی وقتی مردم عادت کردن که یه موقعی نماز بخونن، ولو اون کلیات نماز میگرفت، گفتن نه دیگه نخونید، با وجودی که اطلاقات و عمومات شاملش میشد. اصلا بحث جماعت، ادله ای که برای جماعت هست ما کم داریم. کلن اجتماع انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، این که برکه و مراکه این. ولی اگه قرار شد شما بیاین یه نمازی رو به جماعت که ما توصیه نکردیم بخونید، به اطلاقات این که جمع خوبه، جماعت خوبه، ید الله مع الجماعه، اون اطلاقات اختزا میکنه، بیام یه نمازی رو به جماعت بخونیم باش مبارزه میکنن. نه این دیگه نیست. این در جواب سوال شما. یعنی حتی یه چیزی که در حوزه مستحباته، وقتی مردم این رو میومدن انجام میدادن، بعد کم کم فکر میکردن که این مثلا یه امر شرعیه، یعنی یه مستحب شرعیست، باش مبارزه میشد. نشانه هاش هم وجود داره. اینطوری نیست که صرف این که با یه اطلاق عمومی مثل ادله نماز و ادله ذکر و حسن جماعت و اینها، اینا رو با هم دیگه بگیم خب پس چه کار خوبی کردیم. نه، میگن نه این کار خوبی نیست، چون دین هم چیزی رو نگفته. صرف این عمومات و اطلاقات معناش خوب بودن این عمل نیست. چون ایشون سوال کردن که حتی مستحبات رو امام باید رد کنن. بله، حتی در مستحبات حداقل سیره امام و پیغمبر این بودی که در برابرش میستادن و میگفتن این نیست. صلات تراویح، نماز خوندن در شبهای ماه رمضان مستحبه، اما اولا نماز مستحب به جماعت قابل خوندن نیست. نکته دوم اینه که آره، به عنوان این که
مستحب میشد که
نشده. آره، حالا البته کیفیت صلات تراویح هم نرسیده، ولی خب ما نماز کلن نماز همیشه خوبه خوندنش. شما نماز بخونید، تو نمازم تا دلتون میخواد قرآن بخونید، چقدر عالی، چقدر زیباست. هرچی هم دلتون میخواد از افطار تا سحر نماز بخونید، خیلی عالیه. ولی اگر اینو شما فکر کنید که دیگه این ورود در شریعت و به عنوان این به عنوان خاص در شریعت هست، باید باش مبارزه بشه. حالا البته این یه بخشیش تو بحث بدعته که اصلا حقیقت بدعت چیه، ولی حالا حداقل عرض کردم سیره امام و اینها این بوده که باش مبارزه میکردن. نه این از دین نیست، یعنی دین اینو نگفته. شما اگه قرار ملتزم بشید و کم کم اینو جزء دین بدونید، باید باش مبارزه بشه، ولو عمل مستحبه، ترک واجب نیست. حالا شما بگید مردم نماز تراویح میخونن، چه مشکل داره شما بگید نماز تراویح مثلا درست نیست، جایز نیست، مستحب نیست؟ درسته؟ بسیار خوب. این در ارتباط با سیره. آیه صدر معتقدن که ارتکازات متشرع حجت نیست. ایشون به عنوان فارغ سیره عقلا و سیره متشرعه میگن یکی از فوارق سیره عقلا و سیره متشرع اینه که سیره عقلا هرچند تجسم عینی و عملی پیدا نکنه معتبر است، ولی سیره متشرع تا تجسم عینی و عملی در اصل معصوم نداشته باشه دارای اعتبار نیست. که از این حرف های صد فهمیده میشه که ایشون میخوان بگن ما ارتکاز عقلا رو حجت میدونیم، اما ارتکاز متشرع رو حجت نمیدونیم. اینو تو بحوث میفرماید. پس نظر ایشون اینه که ارتکازات متشرع حجت نیست، فقط سیره متشرع حجت. و از این کلام های صد فهمیده میشه که ایشون سیره مستحدث رو هم حجت نمیدونن، سیره متشرع مستحدث. من از این کلام ایشون هم میخوام برای این بحث سیره مستحدث نتیجه بگیرم، هم میخوام وارد بحث بعدی بشم. این کلام آیه صد دلالت میکنه که ایشون سیره مستحدث هم حجت نمیدونن، چون عمده دلیل حجیتی که ایشون در نهایت برش مطمئن میشن عبارت هست از همون کشف انی، کشف معلول از علت، و در سیره مستحدث کشف معلول از علت نیست و ما هم عرض کردیم بر اساس عدم رده. پس ما میتونیم به گردن آیه صد بندازیم و بذاریم که ایشون هم سیره مستحدث متشرع رو حجت نمیدونه و هم ارتکاز متشرع رو حجت نمیدونه. چی میفهمه؟ آره. سیره بله کشف علمی نداره. سیره مستحدث دیگه نکنید. سیره معاصر رو کاری نداریم، سیره مستحدث، سیره ای که در زمان امامان وجود نداشته بعد از امامان شکل گرفته، که ما عرض کردیم که بر اساس رد از منکر علا تفصیلن میشه اعتبارش رو اثبات کرد. اما خب آیه صدر ارتکاز رو معتبر نمیدونه ایشون و معتقده که ارتکاز متشرع دلیلی بر اعتبارش نیست، چون این که ارتکاز ناشی از گفته امام یا فعل امام باشه اینو ما نمیتونیم کشف کنیم. ما عمل متشرع رو میتونیم بگیم ناشیه، ولی اینکه ذهنیت های متشرع ناشی از رفتار امام باشه نه، چیزی رو نمیتونیم کشف کنیم. کما اینکه حالا اینو من اضافه میکنم، شما میبینید حتی فقها اصحاب ائمه از یه چیزای ذهنیت هایی داشتن و به خاطر این از امام هم سوال میکردن و بعد امام هم گفته نه اصلا اشتباهه. یعنی که ذهنیت اونها و ارتکاز اونها از کجا شکل گرفته ضرورتا از امام شکل نگرفته. حالا آیه صدر نکنید در کشف انی ایشون میخواد بگه، ایشون میخواد بگه ارتکاز کشف انی از قول و فعل معصوم نمی کنه، چون اگر عملی بود میگفتیم بله، ولی حالا ذهنیت های اینها برای چی همچی ذهنیتی مردم دارن، چرا همچی ارتکازی دارن؟ خب حالا ارتکازشون به هر جهتی ممکنه باشه. به خاطر این ایشون تصریح میکنن که اون چیزی که تجسم عینی نداشته باشه از متشرع اعتبار نداره و از این جهت ایشون از کسانی هستن که قائلن ارتکاز معتبر نیست. اما ما که رد از منکر رو دلیل بر اعتبار میدونستیم، ارتکاز متشرع مثل ارتکاز عقلا دارای اعتباره و به همون دلیل میشه معتبر باشه. این اشکال با آیه صد وجود داره که خب حالا کشف عینی نمی کنه، ولی چرا شما نهی از منکر رو نمیگید؟ چجوری میگید ارتکاز عقلا رو امام باید نهی از منکر بکنه ولی ارتکاز متشرع رو نباید نهی از منکر بکنه؟ برای نهی از منکر و رد از منکر که ارتکاز متشرع اولاست تا ارتکاز عقلا. یعنی وقتی متشرع ذهنیتی به عنوان تشرع دارن، این که امام با این ذهنیت مقابله و مبارزه بکنه و واکنش نشون بده این اولاست تا این که عقلا به ما هم عقلای ذهنیتی دارن. اونجا ممکنه بگیم امام لازم نیست با این ذهنیت مبارزه بکنه، ولی متشرع به عنوان متشرع نه، اون یه بحث دیگه است. ایشون میخواد بگه اگه تجسم نداشته باشه در اصل معصوم، ولو اون طبیعت متشرع باشه اعتبار نداره، اون معاصرت بحث دیگه است. ایشون میگه تبایع عقلایی معتبره، یعنی همون ارتکاز، ولی تبایع متشرع معتبر نیست. ما میخوام بگیم حالا کشف عینی نمی کنه ولی رد از منکر رو چرا استدلال نمی کنید؟ به همون استدلالی که شما ارتکاز عقلا رو معتبر دونستید، خب ارتکاز متشرع رو هم معتبر بدونید. بله اولویت داره. خب این حرف آقای صدر معنیش اینه که ضرورتی نداره. بله دیگه زمان معصوم، ما اصلا مستحدث رو که بحث نمی کنیم. ما الان ارتکاز معاصر با معصوم رو میگیم. اگر یه ارتکازی هم اصل معصوم برای متشرع وجود داشت ولی نمیتونیم اسمشو سیره بگذاریم، آیا این اعتبار داری یا اعتبار نداره؟
ارتکاز بحث
آره بحث بحث
ارتکاز
بیاد
جای غیر از امام در نمیاد.
خب شما اشکالتون اینه که کشف عینی میشه، همین حرفی که یکی از دوستانم زد. یعنی اگر متشرعه به ما هم متشرعه داشته باشن، بعیده که این ارتکاز مستند به امام نباشه. ما اشکال دوم داشتیم میکردیم، البته من این اشکال هم دقیقا وارد باشه، ولی اشکال ما این بود که خب حالا از باب کشف عینی نمیشه، ولی از باب رد منکر که میشه.
اگه منکر بودن،
اگه منکر بودن یعنی اگر خلاف شریعت، منکر منظورمون اینه، یعنی خلاف شریعت باشه، یعنی شما ارتکازی دارید که شارع همچی ارتکازی نداره. یعنی مثلا مستحب به مکروه منظورتون اینه؟ خب مقدمه هم که قبلش گفتیم دیگه، یعنی شارع حتی با مستحبات و مکروهاتی که خلاصه شما اینا رو جز شریعت بدونید با اینم مقابله میکرد، نه همچه چیزی نیست. البته اینا رو تو بحث بدعت باید مفصلتر بحث کرد و حد و مرزها رو تعیین کرد، ولی به هر حال ما مواردی داریم که مردم یه عملی رو به عنوان مستحب انجام میدادن و داخل در یک عمومات و اطلاقاتی هم بوده، یعنی میتونیم بگیم همچی عمومی نداشتیم، ولی به عنوان این که این جزء شریعت انجام میدادن. بعد
چرا گفتیم نمیشه ارتکاز بحث که فقط یه تنها راهش این بوده که از معصوم گرفته شده باشه؟
خب ایشون میگه تنها راهش این نیست دیگه، میگه ذهنیت های اصحاب ائمه منوش نیست که از معصوم گرفته شده، از جاهای مختلف گرفته شده.
افعالشون گرفته
بودن. آره افعال چون فعل عمله، عمل کرده از معصومه، ولی ارتکاز ذهنیتاشون. من دیروز این حدیث رو اشاره کردم، امثالی حدیث داریم، مثلا زراره میگه من ناخونامو گرفتم، باید دوباره وضو بگیرم یا دوباره لازم نیست وضو بگیرم؟ خب یه ذهنیته. حالا فرض کنید 100 نفر هم چه ذهنیتی دارن، این معنیش اینه که از معصوم گرفته. سنی ها وقتی ناخون میگیرن دوباره میرن وضو میگیرن، نمیدونم شما این چون سنی ها این کار میکردن. ناخون گرفتن و من ولی ناخون گرفتن رو گفتم، اون اعمال دیگه رو نگفتم.
نه
سوال پرسیدن، یعنی چون اونا یه چیز دیگه رو مبتل میدونستن، ایشون از ناخون گرفتن سوال کردن. نه درست، چون شاید اونها اینطوری بوده پس ارتکاز از اونجا. حالا برفرضی هم که این باشه بازم خوبه، یعنی شما میگید ارتکازات اصحاب ائمه ممکن از اهل سنت گرفته شده باشه.
اصحاب ائمه نبوده،
نبوده. سوال بوده، درست.
چون سنی این کار میکردن اومده.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا من میخوام بگم این ذهنیت ها متأثر از خیلی از مسائله. حالا ایشون میگه سوال کردن، ما خب داریم یه سوالاتی از ائمه میپرسیدن که همچی سوال پرسیدنش هم محل تأمل بود. این چه سوالیه میپرسه؟ خب اگر ذهنیت به مقام عمل نرسه ممکنه هیچ ضرورتی برای تحقیق و تفحص نبوده، یعنی شما به وقتا یه چیزی رو یه ذهنیت هایی دارید ولی عمل هم نمی کنید، خب خیلی هم ضرورتی بر تحقیق تفحص ندارید. چرا؟ چون شما نمیخواد عمل بکنید، حالا هر وقت خواستیم عمل بکنیم سوال میکنیم. مثال میزنم، خب ارتکاز عقل و کشف عینی نبود، منم عرضم همینه. اینجا بحث کشف عینیه، اون رد منکره. کشف عینی یعنی چی؟ یعنی این ارتکاز نمیتواند ناشی از غیر معصوم باشه، چون یکی از عواملش غفلت مسلمین بود از اینکه مسئله شرعیشونو بپرسن. میگید خب ما تا وقتی ذهنیت رو عمل نکردیم که نیازی نیست از امام بپرسیم، ما هر وقت خواستیم عملی بکنیم خب میریم از اماممون میپرسیم. ما برای ذهنیت هامون نیاز نداریم که حتما تحقیق کنیم، تفحص کنیم.
نیاز
نه اون که میشه نهی از منکر. دقت کنن رفقا، بحثا رو خلط نکنید. نکنید آیه صدر چون سیره متشرع رو از باب کشف انی گفت، از باب کشف انی گفت، گفت این در ارتکاز دیگه نمیاد. ما هم گفتیم حالا کشف انی نمیاد ولی نهی از منکر میاد، اون اشکالی که خودمون کردیم. ولی بحث اینه که آیا همونطور که سیره متشرع میتونه کشف انی کنه، ارتکاز متشرع میتونه کشف انی کنه؟ یادتون باشه ما دیروز برای توضیح کشف انی گفتیم که علل و عواملی که ممکنه این سیره شکل بگیره چیه. خب یکیش این بود که مردم غافل باشن از اینکه وظیفه شرعیشون رو بپرسن، همینطوری یک کاری رو کردن. خب در ارتباط با عمل این غفلت معنا نداره، اما در ارتباط با ارتکاز میتونه معنا داشته باشه. چرا میتونه معنا داشته باشه؟ چون ما تا وقتی ذهنیت داریم ضرورتی نداره از ذهنیتمون بپرسیم، ولی وقتی میخوام یه رفتاری رو انجام بدیم از رفتارمون سوال میکنیم. به خاطر اینه که ما در سیره میگیم که کشف انی دارد، یعنی آی صد، ولی در ارتکازشون میگه کشف انی نداره. حالا ما یه ذهنیتی داریم، هر وقت خواستیم این کار رو انجام بدیم میریم سوال میکنیم، ولی ضرورتی نداره که ما حتما ذهنیتمون رو بپرسیم. نه ممتنع نمیخواد کشف انی نکنید. کشف انی باید قطع پیدا کنید تا بشه کشف انی. یعنی اگر نه به قطع نمیرسید، ما به قطع نمیرسیم. شما نمیذارید من بحث ادامه بدم. نکنید ما در ارتباط با ذهنیت هامون ضرورتی به سوال و فحص نمیبینیم تا مادامی که این ذهنیت تجسد عملی پیدا نکنه. هر وقت خب احسن، همین که بعضیا میبینن بعضیا نمیبینن،
تعداد زیاد کردیم، تعداد ارتکاز، یعنی کمیت ارتکاز اونقدر زیاد شد،
خب نمیشه دیگه. همین که بعض، همین که گفتید بعض، نکنید همین که خودتون میگید بعض، یعنی دیگه به قطع نمیرسید.
اتفاقا از این سوالات راویه معلوم میشه
اون میشه بس، درسته، ولی به قطع نمیرسیم. کشف انی اونجاییست، کشف انی اونجاییست که شما باید یقین پیدا کنید. 80% احتمال میدم، ولی با همون 20% که احتمال خلاف میدید، همون را 20% دیگه این نیست، و الا ضرورتی نمیبینن مردم که از ارتکازاتشون بپرسن. نه اینکه هیچ کس نمیپرسه، اصلا من عرض کردم فرض کنیم 80% مردم از ارتکازات میپرسن، همون 20% که نمیپرسن، همون 20% احتمالی که ما میدیم کافیه که بگیم کشف علمی نیست، چون کشف علمی باید قطع باشه. نکنید ما همه ما در عصر معصوم هم اینه، ما در یک فضای فکری فرهنگی زندگی میکنیم، مردم در خلاء که زندگی نمیکنن. این فضای فکری فرهنگی که زندگی میکنن بخشیش از شریعته، بخشیش هم از غیر شریعته، خصوصا در عصر پیغمبر و امامی که مردم معاشر و مخلوط با فرهنگ‌های مختلفن، یهودی دارن، مسیحی دارن، سنی دارن. یعنی اینطوری نیست که ما هر چی که عمل میکنیم از اون گرفته باشیم. الان فرض کنید ما در یه جامعه یک دست زندگی میکنیم دیگه، تقریبا یه جامعه‌ای که همه 90% 97% مسلمانن، چقدر هم شیعن. اما با وجود این ما یه فرهنگ ملی داریم که وقتی شریعت ما میاد ممزوج میشه با فرهنگ ملی ما، یه چیز تازه ازش در میاد. یعنی ما نمیتونیم بگیم همه سلوک ما، همه ذهنیت های ما برگرفته از شریعت ماست. نه، ما ایرانی هم هستیم گذشته از اینکه اسلامی هستیم. بعد شما میرید یه جای دیگه میبینید اونا اسلامیه، مثلا عراقی هن، او اسلامیه مثلا لبنانیه. حالا اجازه بدید ازن تمام بشه. یعنی این که شما فکر کنید که لامحاله ارتکازات افراد همیشه برگرفته از شریعته، این در یک جامعه متنوع چند صدایی اصلا معنا نداره و اتفاقا خیلی از این ارتکازات لعل برگرفته از چی باشه؟ برگرفته از اون شرایط فرهنگی باشه که درش زندگی میکنن. این که مرحوم آقای بروجردی میفرمان ما برای فهم روایات خودمون باید روایات اهل سنت رو نگاه کنیم. ما تا روایات اهل سنت رو نگاه نکنیم به درستی روایات خودمون رو نمیفهمیم. چرا؟ چون روایات ما حاشیه فقه اهل سنته. اصلا فقهشی این فرمایش مرحوم آقای بروجردی، فقه ما حاشیه فقه اهل سنته. یعنی مسلمان ها به عنوان مسلمان یه سلوکی داشتن، امام اومده اینو تصحیح کرده. به خاطر این حتی ذهنیت شیعیان اگر متأثر باشه از رفتار، اعمال، احکام اونها و فتاوای اونها یه امر طبیعی است، اما اونا حتما یک داعی و انگیزهی داشتن که ذهنیت ها رو تصحیح کنن. نه، بعضی هم دنبالش بودن بعضی هم نبودن. این کشف عینیه نیست. خب اما لیل فصافون